ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه ششم اسفند 1395 برابر با 24 فوریه سال 2017 میلادی. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله نیم ساعتی میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از وحید پوراستاد. با سلام آقای پوراستاد.
متشکرم آقای فاطمی. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه وعده داد تا ساخت دیوار در مرز با مکزیک بسیار زودتر از موعد آغاز شود. آقای ترامپ که در گرد همایی سالانه اقدام سیاسی محافظه‌کاران در ایالت مریلند سخن می‌گفت، همچنین به هوادارانش گفت هزینه‌های ارتش آمریکا نیز به شدت افزایش خواهد یافت. در همین بخش خبری در همین باره بیشتر خواهید شنید. کاخ کرملین روز جمعه تأکید کرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است در سفری دو روزه روز 19 اسفند به مسکو برود و با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار و گفتگو کند. پیش از تایید این سفر رسانه‌های روسیه و ترکیه گزارش دادند یکی از موضوعات مورد بحث در سفر آقای اردوغان به مسکو گفتگو درباره خرید احتمالی سیستم دفاع موشکی S-400 از روسیه خواهد بود. همچنین دو طرف احتمالاً درباره نحوه بهبود روابط و پیشبرد همکاری در سوریه و عراق و همچنین مبارزه با تروریست گفتگو خواهند کرد. روسیه حامی دولت بشار اسد در سوریه است و ترکیه از مخالفان مسلح آقای اسد حمایت می‌کند. اما پس از وقفه‌ای که در روابط مسکو و آنکارا بر سر سرنگونی یک جنگنده روس با آتشباری ترکیه به وجود آمد، روابط دو کشور بار دیگر از سر گرفته شده و به گرمی گراییده است. هم‌اکنون روسیه و ترکیه به همراه ایران از برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات برای پایان دادن به بحران سوریه حمایت میکنند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید تاکنون کمتر از 2000 میلیارد تومان معادل حدود 500 میلیون دلار از بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت شده است. آقای زنگنه تاکید کرده که هیچ رقم جدیدی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت نشده. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در هفته جاری گفت شناسایی اموال بابک زنجانی در حال انجام است. بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 94 هم محاکمه و به اعدام محکوم شد، ولی این حکم تاکنون اجرا نشده است. بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از طرف منابع رسمی مختلف بین 2 تا 2 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است. اسخر فرهادی سازنده یک فیلم فروشنده، انوشه انصاری و فیروز نادری دو ایرانی سرشناس مقیم آمریکا را به نمایندگی از خودش برای شرکت در مراسم اسکار معرفی کرد. به دنبال صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای عدم صدور ویزا برای شهروندان 7 کشور مسلمان نشین از جمله ایران، آقای فرهادی در اعتراض به این اقدام اعلام کرد که در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. اجرای این دستورالعمل از طرف دادگاه آمریکا متوقف شده، ولی اسخر فرهادی در تصمیم خود تجدید نظر نکرده است. انوشه انصاری اولین زن فضانورد ایرانی است که به فضا سفر کرده و فیروز نادری هم پیش از بازنشستگی مدیر کل اکتشافات منظومه خورشیدی در ناسا، سازمان هوانوردی و فضایی ملی آمریکا بود. فروشنده هفتمین ساختی اسخر فرهادی نامزد سینمای ایران در اسکار 2017 و نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان است. این مراسم صبح دوشنبه 9 اسفند ماه برگزار می شود. و خبر دیگر این که خبرگزاری ها به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گویند گزارش فصلی این نهاد نشان می دهد که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بسیار پایین تر از حد مجاز است. بنابر این گزارش تا روز 30 بهمن ذخیره اورانیوم ایران با غنای پایین کمی بیشتر از 100 کیلو بوده است. بنابر برجام ایران اجازه دارد تا این ذخیره را تا حدود 200 کیلوگرم اورانیوم 235 برساند. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از وحید پوراستاد شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در اجتماع سالانه جمهوری خواهان با نام اختصاری سی پک بار دیگر بر اجرای وعده های انتخاباتیش تاکید کرد. گزارشی مستقیم از واشنگتن خواهید شنید در این باره. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حصر ممنوع تصویری و سختگیری بر منتقدان رو تندروی خوانده و گفته است که موارد خلاف قانون اساسی انجام می شود در کشور که باید کنار گذاشته شود. گزارشی در این باره.
طبیعتاً این واقعیت وجود داره و حالا آقای مطهری شده روایتگر اون. البته اگر گوش شنوایی نسبت به نقد و ملاحظه واقع بینانه ایشون وجود داشته باشه در کانون مرکزی قدرت.
دور دیگری از مذاکرات برای حل بحران سوریه از روز پنجشنبه در ژنو شروع به کار کرده است. رئیس هیئت مخالفان بشار اسد که در این مذاکرات شرکت داره گفته است ایران مانع اصلی هر گونه توافق سیاسی است. گفتگویی در این باره.
جمهوری اسلامی هر گزینه دیگه، هر آلترناتیوی دیگه به غیر از ادامه انحصاری قدرت رژیم اسد میشه گفت شکستیه برایش و شاید به حذف کامل منافع و نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور بیانجامه.
در پایان ترم زمستانی دانشگاه کلن در آلمان کنسرت ایرانی با شرکت دانشجویان چند ملیتی برگزار شد. گزارشی از کلن در این باره. و پیام های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه به وقت واشنگتن در اجتماع سالانه جمهوری خواهان این کشور دوباره بر اجرای وعده های انتخاباتیش تاکید کرد. کنفرانس جمهوری خواهان محافظه‌کار آمریکا با نام اختصاری سی پک از روز پنجشنبه آغاز شد و در نخستین روز مایک پنس معاون رئیس جمهوری از اصلاحات همه جانبه در قوانین و زندگی آمریکاییان خبر داد. برای شنیدن چکیده ای از سخنان رئیس جمهوری آمریکا به سراغ نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن می رویم. ارتباط مستقیم ما برقرار هست. آقای صدیقی با درود بر شما، بفرمایید که تم اصلی سخنرانی آقای ترامپ بیشتر بر چه محوری دور می زد؟
با درود متقابل آقای فاطمی، محور سخنان رئیس جمهوری آمریکا همونطوری که شما اشاره کردین بر مسائل داخلی آمریکا و وعده‌های انتخاباتیش متمرکز بود، از جمله اینکه اخراج مهاجران غیرقانونی خلافکار ادامه خواهد یافت و ساختن دیوار در مرزهای جنوبی کشور با مکزیک زودتر از موعد شروع خواهد شد. ایشون همینطور گفتند که برای رفع محدودیت‌هایی که دولت قبلی در عرصه انرژی، نفت و گاز و شیل و دیگر منابع انرژیزا مانند زغال سنگ سیاست‌های قاطعی را به اجرا خواهد گذاشت. همینطور تأکید بر این نکته بود که برخلاف آنچه گفته شده، دولت او سیاست‌های روشن و کارایی رو در عرصه حفاظت محیط زیست و ایمنی مردم به کار خواهد گرفت. آقای ترامپ با تاکید بر اینکه او معرف آمریکا و نماینده آمریکاست و نه جهان، اضافه کرد که در زمینه بیمه‌های درمانی موسوم به اوباماکر یک برنامه شکست خورده و آشفته را به ارث برده. رئیس جمهوری آمریکا در ضمن بار دیگر بعضی از رسانه‌ها را مورد انتقاد قرار داد که همچنان خبرهای جعلی منتشر می‌کنند و به منابع اشاره دارند که وجود ندارند. او گفت هرگز علیه مطبوعات نبوده و انتقادهایش صرفاً متوجه رسانه‌هایی که خبرهای جعلی منتشر می‌کنند. نکته مهمی که آقای فاطمی در سخنان روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا جلب توجه کرد، افزایش بودجه نظامی این کشور بود. او گفت که بودجه بسیار بزرگی را برای بخش نظامی و تقویت بنیه ارتش از کنگره تقاضا خواهد کرد که در تاریخ آمریکا بی سابقه خواهد بود. پیشتر در گفتگو با خبرگزاری رویترز آقای ترامپ بر اهمیت نوسازی زرادخانه اتمی آمریکا هم تاکید کرده و گفته بود که توان هسته‌ای ایالات متحده باید در صدر تمام قدرت‌های اتمی باشد. می‌دونیم که امکانات و توان ارتش آمریکا و بودجه نظامی آمریکا در حال حاضر هم قدرتمندترین نیروی نظامی با بیشترین بودجه نظامی است. سخنان آقای ترامپ در این زمینه از حیث ایجاد امکانات تازه شغلی در بازار کار آمریکا جنبه داخلی داره و هم برد خارجی در عرصه بین المللی. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسائل مهم جهانی هم آیا نکته یا نکاتی رو مطرح کرد؟
در این زمینه مهمترین نکته در واقع انتقاد شدید رئیس جمهوری آمریکا از سیاست‌های مهاجرپذیر کشورهای متحد اروپایی مانند آلمان و فرانسه و سوئد بود و اینکه از اروپا با عنوان قرارگاه جهنمی آلوده به جهادیون یاد کرد. آقای ترامپ گفت هر آنچه لازم باشه برای جلوگیری از ورود تروریست‌های به گفته او مسلمان به آمریکا به کار خواهد گرفت. اون نسبت به اون چه که در سوئد و آلمان و به ویژه در پایتخت فرانسه روی میده هشدار داد و مانند سخنان چند روز قبل خودش افزایش اعمال خلاف و جنایی در شهرهای سوئد رو به هجوم مهاجران به اون کشور نسبت داد. آقای ترامپ گفت که در مورد اظهار نظر درباره وضعیت سوئد شماتت‌های زیادی رو شنیده، ولی مردم سوئد میدونن که سخنان او درسته و با او موافقند. روز پنجشنبه اضافه بکنم که دو تن از رهبران حزب دموکرات سوئد در مقاله‌ای در وال استریت جورنال سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد افزایش جرم و جنایت و تجاوز و آشوب در شهرهای گوناگون سوئد و از اون جمله در مالمو و استکهلم را تایید کردند که گفتن عامل اصلی اونها مهاجران مسلمان و به ویژه سوری ها بودند. در هر حال آقای فاطمی، روز سه شنبه شب آینده به وقت شرق آمریکا رئیس جمهوری این کشور در نخستین سخنرانیشون در نشست مشترک کنگره بی‌تردید به مسائل خارجی به طور گسترده تر خواهد پرداخت.
سپاسگزارم نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم کنگره حزب مردم سالاری حصر، ممنوع تصویری و سختگیری بر منتقدان رو تندروی خوند و همچنین گفت ما هم قبول داریم که مردم با هم قهر نیستند، اما پس از حوادث سال 88 مردم از حکومت گلایه هایی دارند و در این مدت به گفته آقای مطهری مواردی خلاف قانون اساسی انجام می شود که باید کنار گذاشته شود. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسید است که میشنوید.
این ارزیابی آقای مطهری واجد تعریض ظریف و نقد غیر مستقیم و مهمی است به صحبت‌های آقای خامنه‌ای و البته گزارش می‌کنه واقعیتی رو که در جامعه ایران وجود داره و به ویژه بعد از کودتای انتخاباتی سال 1388 این اتفاق به شکل فزاینده شکل گرفت. به هر حال میلیون‌ها شهروند از اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد به ویژه نتیجه انتخابات 88 برآشفته شده، ادامه حصر رهبران جنبش سبز برای 6 سال که وارد هفتمین سالش شده، همچنان بخش مهمی از طبقه متوسط فرهنگی و لایه‌های اجتماعی همراه با جنبش سبز رو ناراضی نگه داشته و معترض به رفتارهای اقتدارگرایانه هسته اصلی قدرت، به ویژه اون بخشی که برمیگرده به نقض حقوق اساسی شهروندان. طبیعتاً این واقعیت وجود داره و حالا آقای مطهری شده روایتگر اون. البته اگر گوش شنوایی نسبت به نقض و ملاحظه واقع‌بینانه ایشون وجود داشته باشه در کانون مرکزی قدرت.
آقای کاظمیان، آقای مطهری به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 اشاره میکنه و اون رو اقدامی خلاف قانون اساسی میدونه. علاوه بر این ممنوع تصویری آقای محمد خاتمی، سختگیری بر منتقدان و یا زندانی کردن اونها رو هم جز به موارد خلاف قانون اساسی میدونه.
این ملاحظه ای آقای مطهری هم باز برمیگرده به یک ارزیابی دقیق از اون چی که در ایران امروز جاری هست، یعنی آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد بدون اینکه در هیچ دادگاه نمایشی و فرمایشی حتی مطابق قوانین موجود محاکمه بشن در حصر خانگی همچنان محبوسن و خب دستگاه قضایی هیچ گونه پاسخگویی نسبت به این نقض حقوق شهروندی نشون نمیده الا اینکه ارجاع میده اون رو به یک دستورالعملی که در شورای عالی امنیت ملی در سال 88 صادر شده و حتی این رو شامل آقای خاتمی هم میکنه یا در دیگر موارد. و این پرسش مهمی است که همچنان گریبان دستگاه قضایی رو گرفته، اما مشخصه که سرنخ ها ختم میشه به رأس هرم نظام سیاسی و منویت آقای خامنه ای که متاسفانه ایشون کاملا بی‌اعتنایی نشون میده به همه این پرسشایی که از طرف افکار عمومی مطرح است یا از طرف نمایندگانی مثل آقای مطهری که صریح اللهجه نشون دادن.
شما اشاره داشتید، اما به هر حال حاکمیت برخلاف نظر آقای مطهری نه تنها قبول نمیکنه اقداماتش خلاف قانون اساسی، بلکه مواردی مثل همین هست یا ممنوع تصویری آقای خاتمی رو هم قانونی میدونه.
بله، متاسفانه استناد دستگاه قضایی به قانون فقط یک وجه سوری پیدا کرده، چون به نظر میرسه که اجماع حقوقداران مستقل و بیطرف در ایران کاملا یک ارزیابی متفاوتی هست و دستگاه قضایی تنها با پشتوانه بازوهای سخت افزاری خودش هست که داره اعمال اقتدار میکنه، اما به شکل غیر قانونی.
پیگیری های افرادی هم که دچار نقض قانون شدن به نتیجه در ساختار سیاسی قضایی ایران هیچگاه نمیرسه. آقای کاظمیان، چه دلایلی وجود داره با وجودی که مقامات عالی رتبه ایران یا مثل همین آقای مطهری که نایب رئیس مجلس نسبت به اون هم واقفه؟
این واقعیت تلخی است که در ایران امروز جریان داره و هیچ ریشه نداره جز اون چیزی که برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی در ایران امروز. به هر حال دست بالا در حوزه قدرت سخت افزاری در اختیار کانون مرکزی قدرت و اهرم های اون از جمله دادگاه انقلاب، سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای مشابه هست و خاص افکار عمومی که البته جریان داره در سایه جامعه، زیر پوست جامعه ایران امروز یا حتی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین یا خودش رو در مقاطع مثل مراسم 16 آذر در دانشگاه یا تشییع جنازه آقای هاشمی رفسنجانی متبلور میکنه، این هنوز نتونسته به مثابه یک نیروی معین و متبلور خودش رو تحمیل کنه مطالباتش رو به کانون مرکزی قدرت و به خاطر همین متاسفانه این وضع ناگوار و خلاف قانون کش پیدا کرده.
نظرات مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و بعد به ژنو بریم.
ما هر بدبختی داریم میکشیم از دست این بزرگامون میکشیم که تو سال 57 علنا خوشی زد زیر دلشون، عکس خمینی رو گرفتن ریختن تو خیابون، خمینی خمینی، ما رو بیچاره کردن. واقعا یعنی یه روز خوش تو این ایران ما نمیبینیم. آقای ظریف بیزحمت بگین که آقای ظریف، شما که میگی تحریم برای ما کارساز نیست، بله برای شما کارساز نیست، خبر از ملت ندارین، ملت از گشنگی دارن میمیرن. آقای علی خامنه‌ای، خبر از حال ملت نداری، بیچاره کردی ملت رو.
آقایون سران نظام، هر کس که از خط قرمز رد بشه امنیت نظام به خطر میفته، که شما یه نفر رو میگیرین فایل صوتی رو انتشار داده، حقایقی رو گفته که شما ترس از اون دارین، بعدم آزادش میکنین که نشون بدین که مثلا کاری با این افراد ندارین، در واقع شما دارین رعب و وحشت به وجود میاریم که کسی صداش در نیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که زحمت تماس گرفتن و تماس تلفنی رو با بر خودشون هموار کردن. و اما دور دیگری از مذاکرات برای حل بحران سوریه روز پنجشنبه پنجم اسفند در ژنو آغاز به کار کرد. سه دور قبلی مذاکرات عمدتاً بر سر اینکه اصول مذاکرات و روند مذاکرات چگونه باید باشه تمرکز داشت و راه به جایی نبرد. در گفتگویی که با حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان داشتم که تحولات سوریه رو دنبال میکنه، نخست از او پرسیدم در این دور از مذاکرات چه طرفهای شرکت دارند و دستور کار مذاکرات چیست. حبیب حسینی فر:
در این دور مذاکرات علاوه بر اعضای شورای امنیت و علاوه ایران و ترکیه و عربستان و خود سوریه و روسیه و اینا، همه میشه گفت بخش بزرگی از گروه‌های اپوزیسیون هستند، اصلا اون کمیته عالی مذاکرات اونجا حضور داره، چیزی در حدود 21 نماینده دارن گروه‌های اپوزیسیون، 10 نفر از گروه‌های مسلح، 10 نفر از اون گروه‌های سیاسی. البته دو تا گروه یا سه تا گروه اصلی که در صحنه نظامی سوریه حضور دارن، یعنی یکی احرار شام، یکی جبهه فتح شام و یکی هم مثلا داعش، در این مذاکرات حضور ندارن و این خودش یکی از مشکلات مربوط به مذاکراتی که اگر به نتیجه هم برسه معلوم نیست میخوان با این گروه ها چه بکنند. ولی دستور کاری که خب براش آقای دیمسترا اون نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه ترسیم کرده عمدتا برمیگرده به اون مفاد قطعنامه 2254 سازمان ملل، میشه گفت آخرین قطعنامه ای که سازمان ملل در این رابطه صادر کرده، که خب باید توافق بکنن، به خصوص که این آتش بسی هم از ده دی در سوریه بعد از سالها جریان پیدا کرده و یک زمینه مساعدی فراهم آورده، در بستر یک همچین آتش بسی پروسه سیاسی رو به جریان بندازن، دولت وحدت ملی تشکیل بدن، قانون اساسی تدوین بشه و بعد هم انتخاباتی بر اساس این قانون تدوین بکنند. دو سه مشکل عمده دوران قبل همچنان هستش، به خصوص نقش و جایگاه آقای اسد و رژیم اسد.
آقای حسین فرد، این دور از مذاکرات نسبت به ادوار قبلی آیا تمایزی هم داره یا همون ادامه همون مذاکرات هست و آیا مذاکرات رو در روی بین حکومت سوریه و نمایندگان مخالفان انجام گرفته در ژنو یا خیر؟
به لحاظ زمینه ها تفاوت های عمده‌ای داره این دور از مذاکرات. اونم در نظر بگیریم که اوائل سال 2016 بود که اون ژنو 3 برگزار شد و هنوز اون حضور روسیه در درون سوریه، حضور نظامیش، آنچنان خودش رو در دستاوردهای نظامی نشون نداده بود. ولی الان میدونیم که خب با این حضور نظامی قدرتمند روسیه به نفع رژیم اسد، پیشرفت‌های نظامی نسبتا چشمگیری کرده، حلب افتاده به دست خود رژیم، نیروهای مثلا مخالف پیش از پیش در موضع ضعف قرار گرفتند، در این حال ترکیه یک چرخشی صورت داده و از اون اولویتش که بر کناری رژیم اسد بوده یه مقداری کنار کشیده، در آمریکا سیاست ها با روی کار اومدن دولت آقای ترامپ یه مقدار همچنان مبهمه، در چارچوب همکاری های ایران، ترکیه و روسیه دو دور مذاکرات مقدماتی در آستانه برگزار شده. به همه این دلایل میشه گفت یه مقدار شرایط متفاوته و شاید هم به همین دلایل بود که این دفعه دور افتتاحیه مذاکرات هم با شرکت همه گروه ها در یک سالن به اصطلاح انجام شد. اینه که واقعا سر به توافق رسیدن یک سری تسهیل شده باشه وضعیت، به نظر میاد همچنان باید با یه مقداری تردید و شک نگاه کرد، اونم به این اعتبار که گروه های اپوزیسیون به خصوص علی‌رغم که در عرصه میدانی به لحاظ نظامی تضعیف شدن، به نظر سیاسی به نظر نمیاد که حاضر به عقب نشینی از اون مواضع قبلیشون باشن، به خصوص که بر خلاف ترکیه، عربستان که عمده پشتیبان این گروه عالی مذاکرات هستش و برخی گروه های دیگه، همچنان بر اون مواضع سابق که رفتن اسد و اینی که رژیم اسد نباید بخشی از راه حل باشه تاکید داره و طبعا خب گروه های مثلا اپوزیسیون هم روی همچین خواستایی پا می فشارند، به خصوص که یه مقدار منتظرند ببینن شاید نهایتا موضع دولت آقای ترامپ به سود اپوزیسیون چرخید و این روایت ها و حکایت هایی که تا حالا جریان داشته که شاید آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ با روسیه وارد یک سری تعامل در مورد سوریه بشه و بیش از پیش رژیم اسد از موضوع مذاکرات کنار بره، اپوزیسیون انتظار داره که احتمالاً در این زمینه ها تجدید نظر بشه و به این صورت پیش نره. به همه این دلایل، یعنی پافشاری اپوزیسیون بر خواستای قبلیش و اینی که ایران و سوریه هم اصولاً حاضر نیستن در اون مواضع قبلیشون، یعنی اینکه میخوان همچنان وضعیت سوریه رو به پیش از شروع بهار عربی در مارس 2011 برگردونند، اصلا حکومت انتصاری آقای اسد رو تصویب بکنند، این دو تا موضع مخالف اپوزیسیون و دولت و ایران میشه گفت که عامل عمده شاید به موفقیت نرسیدن احتمالی مذاکرات هستش.
در همین زمینه که شما اشاره کردید، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ناصرالحریری رئیس هیئت مخالفان حکومت بشار اسد در همین مذاکرات ژنو گفته است که ایران مانع اصلی دستیابی به هر گونه توافق سیاسی است و از نقش پشت پرده ایران در مسائل سوریه ابراز نگرانی کرده. آقای حسینی فرد، ایران بالاخره چه هدف یا اهدافی رو در سوریه دنبال میکنه؟
اینی که اپوزیسیون تاکید بره رو نقش ایران، و علی رغم اینکه خب روسیه با حضور نظامی سنگین شاید نقش عمده تری ظرف این یکی دو سال داشته رو میذاره کنار و به اون اشاره‌ای نداره، یه مقدار برمیگرده به نوع روکرده کرملین و دولت جمهوری اسلامی در زمینه سوریه. در مجموع روسیه به نظر میاد که در زمینه رسیدن به یک راه حل سیاسی و تعامل با کشورهای عربی، حتی اسرائیل و با آمریکا، و دادن امتیاز و گرفتن امتیاز ابایی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی هر گزینه دیگه، هر آلترناتیوی دیگه به غیر از ادامه انحصاری قدرت رژیم اسد میشه گفت شکستیه برایش، شاید به حذف کامل منافع و نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور بیانجامه، چون اصولا با گروه های سنی برخلاف روسیه که خب اون با گروه های سنی درگیر در سوریه هم کار میکنه و با برخی از اینا ارتباط داره، جمهوری اسلامی این همچین تماسایی در با گروه های سنی داره و همونطور که گفته شد عمدتا سود و منافع خودش رو در ادامه حاکمیت انحصاری رژیم اسد میبینه. به همه این دلایل خب به نظر میاد که اپوزیسیون هم ایران رو میذاره به عنوان عامل اصلی وضعیت فعلی و اینکه احتمالاً مذاکرات به نتیجه نرسه، ولی همونطور که گفته شد اپوزیسیون هم راجع به این شرایط جدیدی که خب به هر صورت رژیم سوریه یه مقدار تثبیت شده به کمک روسیه و ایران، در این زمینه‌ها شاید سرسختی قبلی رو همچنان داره نشون میده.
نظرات حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید. و حالا به کلن میرویم. در پایان ترم زمستانی دانشگاه کلن یک کنسرت ایرانی با شرکت 18 دانشجوی چند ملیتی در این دانشگاه برگزار شد. سرپرستی و آهنگسازی این کنسرت رو روزبه مطیع نوازنده سنتور بر عهده داشت که خود در حال گذراندن رشته موسیقی شناسی در مقطع دکترا است. از این کنسرت بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در برنامه‌ای با عنوان موسیقی ملل، یک کنسرت ایرانی هم با شرکت دانشجویان مختلط رشته موسیقی در تالار دانشکده موسیقی شناسی دانشگاه شهر کلن برگزار شد. این کنسرت در واقع یک طرح آموزشی برای آن دسته از دانشجویانی است که برای آشنایی با موسیقی ایرانی دوره‌ای را پشت سر گذاشتند. سرپرستی این کنسرت را روزبه مطیع آهنگساز و نوازنده ساز سنتور بر عهده داشت. آقای مطیع از شاگردان استاد فرامرز پایور و دانش آموخته رشته موسیقی در دانشگاه هنر در تهران است. 4 سال در فرانسه موسیقی اروپایی تحصیل کرده و در حال حاضر نیز سرگرم نوشتن تز و یا رساله دکترای خود در رشته موسیقی شناسی دانشگاه کلن است. روزبه مطیع در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری این کنسرت چند ملیتی ایرانی اینطور گفته.
این پروژه حدود 2 سال پیش شروع شد. من به اتفاق دوستم مرتضی رضی روی کنسپتی صحبت کردیم و بعد چون آقای رضی اونجا دانشجو بودن در رشته مستر موزیکولوژی و منم اونجا دانشجو دکترا بودم، از قبلش هم اونجا ما کنسرت داشتیم، برای همین وقتی ما اون پروژه رو معرفی کردیم پذیرفتن، حمایت کردن و این کار شروع شد. ایده که داشتم شاخصهای موسیقی دستگاهی ایرانی و از جمله ریتم، حالت‌های ملودی و حالت‌های آوازی، تحریرا، اینا رو بتونیم در قالب این بگنجونیم که یه حالت آموزشی داشته باشه این کار. شعر می آوردیم، شعر رو براشون می خوندیم، ریتمش و حالتش و بیانش و بعد معنیش رو متوجه بشن و بعد اونو بیم اجرا می کنیم. من برای قطعه اول ساقی نامه رو در چارگاه سول تنظیم کردم، تمرین بهشون دادیم، کار کردم که آماده بشن که ضربی بزنن، رسالا تنبک بزنن، 3 نفرشون و 1 نفر دف و 1-2 نفر نوازنده گیتار داشتیم و گیتار بیس داشتیم. به هر حال مهم بود که اینا نزدیک شن به این فضای موسیقی ایرانی. یا قطعه اول همش با ساقی نامه بود و بعد شعر آسود خاطرم سعدی هستش، ولی با تنظیمات مختلفی که این به شکل سازی و آوازی اجرا بشه. بعد گوشه چهارباغ و دست من تنظیم کردم برای فلوت و خواننده‌ای که دختر خانم ژاپنی بود، تونستن اینو به بیان خودشون بخونن. بعد قطعه آخر ملودیشو من نوشتم بر اساس شعر مولانا.
Oh,
موسیقی ایرانی دانشگاه کلن متشکل از 18 دانشجوی چند ملیتی در نظر دارد علاوه بر اجرای کنسرت در دانشگاه ها در مراکز فرهنگی و هنری آلمان هم برنامه های مشابهی ارائه دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. حدود نیم ساعت دیگه در ساعت 23 به وقت ایران برابر با 23 به وقت مرکزی اروپا شنونده برنامه هفتگی میزبان خواهید بود که هما سرشار نویسنده و روزنامه‌نگار مهمان این برنامه هست. من تا مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.